بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 359 صفحه اول. الثالث ان لفظ تعبید لا تدل على الدوام قطعا. گفتیم که یهودی ها معتقدند که دین حضرت موسی نسخ نشده و در نتیجه نوبت به دین پیغمبری بعد از ایشون که دین مسیح یا دین اسلامه نمیرسه. دلیلشون بر این مدعا یک دلیل عقلی بود که ذکر کردیم و جواب دادیم و دوم دلیل نقلی بود. دلیل نقلیشون این بود که از حضرت موسی روایت میکردن که ایشون فرمودن تمسکو به سبت ابدا، یعنی همیشه شما شنبه رو مورد توجه قرار بدید و بهش تمسک کنید و اون اعمالی رو که من در شنبه گفتم انجام بدید، اونی که گفتم ترک کنید ترک کنید. خب شنبه شعار یهوده، زنده نگه داشتن شنبه. سلام علیکم. زنده نگه داشتن شنبه به معنای این است که شعار یهود رو زنده نگه دارید و به تعبیر دیگه دین یهود رو ابدا تمسک کنید. پس تمسکو به سبت ابدا این تمسکو به دین یهود ابدا و ابدیت هم دلالت بر استمرار دارد و دلالت بر عدم نسخ. این استدلال نقلی یهودی ها بود. ما گفتیم از این استدلال چندین جواب داریم. جواب اولمون این بود که این حدیث ساختگیه، جواب دوم این بود که این حدیث متواتر نیست. حالا میخوام جواب سوم رو بگیم. جواب سوم اینه که کلمه ابد دلالت را دوام نمی کنه، یعنی دلالت قطعی بر دوام نمی کنه. میتونه دلالت کنه ولی قرینه میخواد. اگر قرینه نباشه ما نمیتونیم ابد رو به معنای دوام و استمرار قرار بدیم، بلکه ابد به معنای زمان کثیر میشه. وقت تمسکو به سبت ابدا یعنی زمان طولانی شما به شنبه اعتنا کنید، یعنی دین یهود رو استمرار بدید، اما در زمان کثیر نه همیشه. خب همین نمونشون میده که اون زمان کثیر که تموم شد دیگه شما دست از شنبه بردارید ببینید دین جدیدی که میاد چی میگه، وقت نسخ واضح میشه. برای اینکه ثابت کنیم که لفظ ابد دلالت بر دوام و استمرار، دلالت قطعی بر دوام و استمرار نداره، چندین نمونه از دین خود یهود میاریم که در اون نمونه ها کلمه ابد به کار رفته ولی دوام و استمرار اراده نشده، بلکه همونطور که عرض کردم زمان طولانی اراده شده. وقتی که ما در اون موارد بتونیم قبول بکنیم که سلام علیکم، در اون موارد بتونیم قبول بکنیم که ابد معنای همیشه نیست، در مورد بحثم که همین تمسکو به سبت ابدن هست میتونیم ادعا کنیم که ابد معنای همیشه نیست. وقتی هم ادعا کردیم استدلال یهودی ها باطل میشه، اونها باید اثبات کنند. تا وقتی اثبات نکردن قول ما ثابته، یعنی دلیلشون از دلیلیت میفته. این بیان اولی بود که برای از کار انداختن لفظ ابد گفته. بیان دیگری هم داریم که وقتی رسیدیم عرض میکنم. بیان اول ما این بود که لفظ ابد چنانچه در استعمالات خود یهود هست همیشه دلالت بر همیشگی نمی کنه، گاهی دلالت می کنه و گاهی هم نه. پس نمی توانیم همه لفظای ابد رو که بدون قرینه آمدن حمله بر دوام و همیشگی بکنیم، بلکه چون احتمال خلاف می دیم می تونیم بگیم احتمال دارد که ابد در اینجا معنی زمان طولانی باشه و در این صورت استدلال آقایون به این حدیث حقیق می شه. صفحه 359 صفحه اول از سالس جواب سومی که ما از کلام اونها میدیم اینه که لفظ تعبید دلالت بر دوام نمی کند قطعا. این قطعا قید لا تدله، یعنی دلالت بله لا تدل قطعا، قطعا دلالت نمی کنه، یا میتونه قید تدل باشه یعنی دلالت قطعی نداره، قطعا دلالت نمی کند یعنی به طور یقین دلالت نمی کنه سلام علیکم، بلکه به طور بله دلالتش عدم دلالتش قطعی است. لا تدل یعنی عدم دلالتش قطعی، در صورتی که قطعا رو قید لا تدل بگیرید. اما اگر قید تدل بگیرید منوش اینه دلالت قطعی ندارد. اینو در جلسه گذاشتم عرض کردن در مسیح مصنبه به تقریبا معاله هر دوله یکیست. فعینه ها قد وردت، یعنی این لفظ تعبید قد وردت فتورات به غیر دوام. چند نمونه میاریم؟ نمونه اول اینه که در مورد عبد این حکم رسیده در تورات که 7 سال 6 سال ازش استفاده کنید و به خدمت بگیریدش. عبد رو 6 سال به خدمت بگیرید، بعد از 6 سال مخیرش کنید بین عتق و عبد بودن. اگر انتخاب کرد عبد بودن رو گوشش رو سوراخ کنید تا معلوم بشه که این برای همیشه عبده و او رو ابدا استخدام کنید، برای همیشه استخدام کنید. بعد در یه جای دیگه سلام علیکم، در یه جای دیگه توضیح داره که 50 سال استخدامش کنید. این 50 سال داره اون عبد رو تعیین میکنه. پس عبد به معنی همیشه نیمده، به معنی 50 سال این زمان طولانی آمده. کما فی العبد انهو یستخدم 6 سنین 6 سال استخدام میشه، بعد از گذشت 6 سال ثم یعرض علیه العتق فصابه، در سال 7 برش عتق عرضه میشه و او رو مخیر میکنن به این عتق و عبد بودن. اگر که عتق خواست که آزادش میکنن، اما فعین اول عتق اگر از عتق ابا کرد گفت میخوام همینجا بمونم، سقبت اذنه و گوشش به عنوان غلام همیشگی بودن سوراخ میشه و سخت معبد همیشه استخدامی برای عبد استخدام میشه. وقت برای عبد یعنی چی؟ فی موضع آخر رسیده یستخدم 50 سنه یعنی 50 سال. این موضع آخر اون استخدام عبدی رو تعیین میکنه و مشخص میکنه که مراد از عبد اون 50 سال. این یه مورد. موردی دیگه اینه که وقتی بنی اسرائیل مأمور شدن به ذبح بقره که دم اون بقره رو به اون مقتول بزنن، مقتول زنده بشه و بگه قاتل من کیست، بعد از اینکه مأمور به ذبح شدن و ذبح انجام دادن بهشون گفته شد که این ذبح رو سنت قرار بدید، سنت ابدی قرار بدید و قرار شد که این براشون سنت باشد ابدا، ولی بعد از مدت طولانی نسخ شد، یعنی این سنت ازشون برداشته شد. پس معلوم میشه ابد در این مورد هم به معنی همیشه نبوده و الا زوال این حکم و تکلیف جا نداشت. و امرو فی البقرهی که کلفو به ذبحه ها امر شدن که ان یکون لهم ذلک سنتا ابدا، امر شدن به این که یکون لهم یعنی برای بنی اسرائیل ذلک یعنی ذبح بقره سنت باشد ابدا. ثم من قطع تعبدهم بها، بعد از مدتی تعبدشون به این سنت قطع شد، یعنی دیگه مکلف نشدن که این کار رو ادامه بدن. پس این سنت سنت ابدی بود، ولی سنت ابدی به معنای زمان طولانی، نه سنت ابدی به معنای همیشگی. اینجا هم ابد به معنای زمان طولانی آمد نه به معنای دوام. سومین مورد این است که خداوند به اونها فرمود دائما، دائما همون مثل ابدا میمونه، دائما برای من روزی دو تا قوچ قربانی کنید کل بنی اسرائیل، حالا البته حتما به نوبت، نه هر شخصی، یعنی کل بنی اسرائیل روزی دو تا قوچ، یکی صبح یکی بعد از صبح یکی غروب. این حکم فرمود دائما داشته باشید، ولی بعد این حکم برداشته شد و تعبدشون به این حکم قطع شد، با اینکه دائما مأمور شده بودند. معلوم میشه دوام در اینجا به معنی همیشگی نبوده، دوام به معنی زمان طولانی بوده، ابد هم مثل دوامه، اونم پس به معنی زمان طولانی میاد. خب با این سه تا موردشون نتیجه میگیره که ابد میتواند به معنای غیر از معنای همیشگی بیاید و به معنای زمان طولانی باشد. چه مانع دارد که از تمسکو به سبت ابدا ابد به همین معنا باشه؟ اگر ابد به این معنا باشه دیگه استدلال شما به این حدیث عقیم میشه، یعنی میتونید با این حدیث ثابت کنید که شریعت موسی ابدیست، بلکه میتونید ثابت کنید که شریعت موسی در زمان طولانی برقرار است. وقتی تورات نمونه سومه، قربو الی، قربانی کنید خودتون رو نزدیک کنید الی به من، قربو الی کل یوم خروفه، نزدیک کنید به من در هر روزی دو خروف را، یعنی دو قوچ را. در زمان حضرت آدم وقتی که قوچ رو می آوردند به محل خاصی برای قربانی، آتشی می آمد این قوچ رو می برد، یه قربانی نمی شد. شاید در زمان حضرت موسی این حکم بوده، چون ظاهر عبارت اینه که پیش من بیارید هر روزی دو خروف رو، من به معنی قربانی گرفتم، ولی قربو یعنی پیش من بیارید، قربو الیه به من نزدیک کنید، شاید یعنی به اون محل خاصی که اگر بیارید جذب می شود، منظور اینه که به اون محل بیارید. وقتی این علامت قبولی قربانی هم بود، وقتی آتشی می آمد قربانی رو می برد، علامت این بود که این قربانی قبول شده. خروف و الیه کل یومن خروفه، خروفون قدوتن و خروفون عشیتن، یک خروف رو صبح بیارید، یک خروف رو عشیه بیارید، عشیه که بین المغاره، نه که تاریخ بشه کاملا، بین المغارب بیارید، اون وقتی که دیگه داره غروب میکنه خورشید، چون عشا از اول غروب گفته میشه تقریبا تا ساعت 8 و اینها دیگه، یکی دو ساعت از شبان گذشته عشا گفته میشه. حالا تعیین میکنه که این قسمت از عشا اون قسمت اولش مراده که بین المغارب باشه. قربانن دائمن، قربانن دائمن این مفعول مطلق نوعیست برای قربو، قربو الیه قربانم دائما، لاحقاً بکن، لاحقاً بکن یعنی قربانی که بعد از شما هم باشه، اینطور نباشه که وقتی تو زمان شما باشه، لاحقاً بکن یعنی پشتر شما بیاد، ملحق به شما بشه، یعنی این حکم بعد از شما هم باشه و قصد نشه. این لاحقاً بکن تقریبا تفسیریست برای دائما، ولی انقطع تعبدهم به، تعبد بنی اسرائیل به چنین قربانی قطع شد، باقی نمون تا آخر، با اینکه کلمه دائما فرموده بود. پس معلوم میشه دائما و همچنین ابدا لازم نیستش که برای همیشه به کار بره، بلکه اگرچه میتواند برای همیشه به کار بره، برای زمان طولانی هم قابلیت داره. حالا که اینطوره، یعنی تعبید در این جور موارد دلالت بر همیشگی نکرد، ممکنه در تمسکو به سبت ابدا هم دلالت نکنه. نمیخوام بگیم تمسکو به سبت ابدا یعنی فی زمان طولانی، میخوام احتمالش رو ایجاد کنیم و کافیست که احتمال بیاد، دلیل از دلیلیت نمیدازه، اونا دیگه باید ثابت کنن که منظور از ابد دوام و همیشگی است. ما فقط وظیفه مونه که احتمال ایجاد احتمال کنیم، ایجاد احتمال شد. ما نمیخوام ثابت کنیم که ابد در کلام حضرت موسی بر اساس اینکه این حدیث مختلق و ساختگی نباشه، ابد در کلام ایشون به معنی زمان طولانی است. نمیخوام اینو ثابت کنیم. شاید اینو میخوام ثابت کنیم، شما میتونید بگید قرینه نداریم. همونطور که قرینه بر همیشگی نداریم، قرینه بر زمان طولانی هم نداریم. هیچکدوم از طرفین قرینه نداره. ما فقط میخوام احتمالی رو ایجاد کنیم و با آمدن اون احتمال استدلال باطل کنیم. میگیم ازا جعل احتمال بطل استدلال، ما خواهم همین کار رو بکنیم. یعنی میخوام بگیم احتمال دارد که عبد در اینجا من همیشه نباشه، این احتمال هست یقینا، پس استدلال میشه باطل. و ازا کان تعبید و فی هذه صور، وقتی تعبید در این صور ثلاثه‌ای که ما نقل کردیم دلالت بر دوام و همیشگی نکند، انتفع دلالت تبید هنا قطعا، در اینجا هم دلالتش قطعا منتفی می شود. دلالت قطعی نمی کنه یا قطعا دلالت نمی کنه. این بیان اول بود برای این که لفظ عبد رو ما از معنای همیشگی بیرون بیاریم یا لااقل احتمال بیرون آمدنش رو بدیم و در نتیجه دلیل رو از دلیلیت بندازیم، دلیلی که یهود بهش استدلال کرده. بیان دومی هم داریم. بیان دوم اینه که قبول میکنیم ابد به معنی همیشه است، ولی ظاهره در معنای همیشه است، نه اینکه نص باشه. و ظاهر با قرینه مخالف از بین میره و ما در اینجا قرینه مخالف داریم. قرینه مخالف ما اینه که ادله ای داریم بر نبوت حضرت عیسی، ادله‌ای داریم در نبوت پیغمبر آخر زمان. این ادله با این حدیث تمسخو به سبت عبد رو معارضه میکنند. اونا ثابت میکنند که تمسخ به سبت همیشگی نیست. اون ادله‌ای که دلالت بر نبوت حضرت عیسی و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دارد، اون ادله دلالت میکنند که تمسخو به سبت عبد تمام نیست. تمسخو به سبت عبد هم با اونها معارضه میکنه. راه جمع کردن اینه که عبد رو در این تمسکو به ثبت ابدا هم کنیم و زمان طولانی، وقت در این صورت هم جمع کردیم بین تمسکو به ثبت ابدا، هم جمع کردیم بین اون دلائلی که دلالت میکنن در نبوت حضرت عیسی و حضرت رسول صلی الله علیه و آله. پس قبول میکنیم که ابد ظهور داره در معنای همیشگی، ولی این ظهور رو با معارضهایی که داریم از بین میبریم. در جواب قبلی ظهور رو قبول نکردیم، گفتیم مجمله، کلام مجمله، نه ظهور در این طرف داری نه در این طرف، بنابراین به درد استدلال نمیخوره. در این جواب دوم ظهور رو قبول میکنیم، متا ظهور از کار میندازیم. اقصا ما فی الباب این است که انهو، یعنی لفظ عبد، دلالت میکند ظاهرا، نه دلالت کند نفسن، دلالت میکند ظاهرا، لکن ظواهر الفاظ قد تترک، یعنی به ظاهرشون عمل نمیشه، لوجود الادله المعارضه لها، اگر ادله معارضی با این ظواهر داشتیم اون ظواهر رو ترک میکنیم. و در اینجا ادله معارض داریم، ادله معارض همون ادله هستن که بر نبوت پیغمبرهای بعدی دلالت کرده، اونها این ظهور کلمه ابد در همیشگی بودن رو از بین میبرن و ثابت می شود که عبد در اینجا به معنی همیشه نیست.
پس
لا تدل قطعا، قطعا دلالت نداره. این ماله قطعا که گفتم ماله توجیه قبلی بود، با این توجیه بفرمید نداره. قطعا رو قید تدل بگیرید، قید لا تدل نگیرید، یعنی دلالت قطعی نداره بلکه دلالت زمینی داره. اکثر معال حدیث این به یکی سالا، اگر اون قید لا تدل رو خیلی صاف نمیدونید، قید بگیرید لا تدل، بالاخره راه حل ده. مطلب بعدی اینه که آیا پیغمبر ما مال همه مردم بوده یا فقط مخصوص عرب بوده؟ و پیغمبر پیغمبر عرب بودن یا پیغمبر همه انسان ها بودن؟ اشون میفرمد که پیغمبر همه انسان ها بودن و ترقی میکنن، یه نخه پیغمبر اجنن بودن، چنانچه سوره جن دلالت میکنن. بعد یه خود ترقی میکنن و میخوان ثابت کنن که پیغمبر یعجوج و مأجوج هم هستن. وقت در مورد یعجوج و مأجوج اختلافش بیان میکنن که پس پیغمبر نه تنها پیغمبر کل انسان ها، بلکه پیغمبر اجنه و حتی به احتمال قوی پیغمبر یعجوج و مأجوج هم هستن. اندازه یعجوج و مأجوج نمیدونیم چه سنخی هستن، آدم هم جن هم و موجود ثالثی هم، ظاهران باید موجود ثالث باشن، نه جن باشن نه آدم باشن، منتها حیواناتی هستن، موجود زنده هستن، موجودات زنده هستن که موزی هستند و موزی بودند. خب اخیراً بر حسب تلسمی که حضرت ظاهرا سلیمان، حضرت سلیمان زلغرنین دار، تلسمی که زلغرنین دار اونها بس صدشون طوریست که مانع وصولشون به بنی آدمه. این بعد این تلسمی نرز میکنه. مصنف بر عموم نبوت پیغمبر ما دلیل عقلی ندارند، دلیل نقلی ذکر میکنند. آیاتی از قرآن داریم که دلالت میکنند در این که پیغمبر کل انسان ها هستند، و آیاتی هم داریم که دلالت میکنند در این که پیغمبر اجنه هم هستند. در مورد یعجوج و مأجوج آیه نداریم، لذا اختلاف هست. اختلاف رو وقتی رسیم توضیح میدم. و سمع دل على عموم نبوت صلی الله علیه و آله و سلم، دلیل سمعی نه دلیل عقلی، دلالت کرده بر این که نبوت پیغمبر عام است، یعنی مربوط به همه انسان هاست، اختصاص به عرب ندارد. ذهب اقول و ذهب قوم من النصارى الى ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث الى العرب خاصه. خودشون راحت کردن، گفتن که پیغمبر مبعوث به عربه، عرب هم موظف به ایشون ایمان بیاره، ما که عرب نیستیم پس وظیفه نداریم ایمان بیاریم. بعضی مسیحی ها اینطور گفتند. ولی وسمع و یکذب قولهم هذا، دلیل سمعی که در اختیار ماست، قولهم هذا این قولشون رو تصدیق میکنه. قال الله تعالی لانذرکم و من بلغ، این پیغمبر رو فرستادیم تا شما عرب ها رو و کسانی که تبلیغ ایشون به اونها میرسد انذار کنند. پس انذار پیغمبر اختصاص به کم یعنی عرب ها نداره، بلکه شامل من بلغ هم میشود. من بلغ یعنی هر کی که انذار حضرت بهش برسه، مستضعف نباشه، که اگه مستضعف باشه اون دیگه از انذار استفاده نمی کنه و مکلف هم نیست به این تکلیف، مگر بعد از این که از حالت استضعاف بیرون بیاد. دلیل بعدی، قال تعالی و ما ارسلناک الا کافتا للناس، یعنی برای همه مردم طرف فرستادی. بعد می فرماد و سورت الجن تدل علا بعثهی علیه السلام الی من الجن، علاوه بر انسان ها، نه تنها ایشون مبعوث به انسان ها بوده بلکه مبعوث به اجن هم بوده. سوره جن این دلالت داره و دلالت داره برای اینکه اونه ایمان آوردن، بعد از اینکه قرآن رو شنیدن ایمان آوردن. و الان هم کسانی که با اجنه ارتباط دارن میگن ما جنه این مسلمی زیاد داریم، و در بعضی روایت هم آمده که جنه شیعه هم داریم، اونایی که آمدن خدمت امام حسین که خواستن کمک کنن اینها رو همه جنه های شیعه بودن. دلیل سمعی سوم که آیه قرآن نیست، کلام خود پیغمبره. و قال علیه السلام با استعال الاسود و الاحمر، به سیاه و سرخ هم که من مبعوث شدم، در حالی که سیاه و سرخ عرب نبودن، البته بعدها بعضیشون عرب شدن، یعنی سیاه و سرخ هر کدوم جدایی از عرب بودن. ممکنه شما بفرمایید که این کلام پیغمبر نمیتونه دلالت بر مدعا کنه، دو لازم میاد. شما میگید که پیغمبری پیغمبر رو برای این گروه با کلام خود پیغمبر مخاطب بتونه، برای این گروه یعنی برای اصحاب احمد پیغمبری پیغمبر، برای این گروه میخواد با کلام خود حضرت برسونه. این دوره جواب اینه که دور نیست، پیغمبر اصل پیغمبری پیغمبر که ثابت شد صدقه ایشون ثابت میشه و معلوم میشه کلامشون کلامیست مقبول. و کسی که کلامش مقبول است و کلامش معصوم است فرموده با استعلال اصحاب الهمه دیگه جای شک باقی نمیمونه، قبول میشه، دوره این لازم نمیاد. پیغمبری پیغمبر رو اصل پیغمبریش رو با دلیل عقلی ثابت میکنی و معلوم میشه که ایشون صادقند و معصوم. وقتی این ثابت شد کلاماتشون همه پذیرفته میشه.
بعد از این
نسبت به اصل کل ولی نسبت به مصداقش از طریق
خاصه قبلی هست. نسبت به مصداقی که عمل نوعی شخصی
اون هم با دلیل عقلی ثابت میشه. البته معجزه که عقل اون معجزه رو دلیل بر پیغمبری میگیره با معجزه ثابت میشه، نه دلیل عقلی. معجزه دلیل عقلیه، معجزه دلیل عقلی، یعنی معجزه رو که ما میبینیم عقل ما استدلال میکنه که این پیغمبر از جانب کسی آمده که او را با این معجزه داره تکفیر میکنه، عقل ما حکم میکنه. پس معجزه میشه یک دلیل عقلی بر اثبات نبوت. ما به معجزه یا هر دلیل عقلی اثبات نبوت پیغمبر میکنیم. این دلیل عقلی اصل نبوت نمیتونه اثبات کنه، اصل نبوت پیغمبر هم نمیتونه اثبات کنه. دلیل مگر نقلی دیگه باشه، بشارت حضرت موسی باشه پیغمبر ما، ولی کلام خودش کلام خود پیغمبر نمیتونه پیغمبری خودش رو ثابت کنه. صرف ادعاست دیگه. مثلا بگیم من پیغمبر شما، اگه این کافی بود که احتیاج به معجزه نبود. این دوره که ما بخوام با پیغمبری پیغمبری رو با کلام خود ثابت کنیم. بله با کلام پیغمبر ثابت میشه ثابت کنیم. مثلا بشارت عهدین به پیغمبری پیغمبر ما، اون میتونه دلیل باشه با پیغمبری پیغمبر ما، ولی کلمات خود حضرت نمیتونه. اما دلیل بودنش بر عمومیت پیغمبری اشکال نداره، بر اصل پیغمبری نمیتونه دلیل بشه کلام پیغمبر، اما بر عمومیت میتونه، زیرا عمومیت بعد از اثبات اصل نبوت، اصل نبوت اثبات شده و معلوم شده که این آدم نبیه و کلامش کلام صادقیست و خودش هم معصومه. خب کلامی که از معصوم صادق بشه میتونه مثبت مفاد خودش باشه. وقتی می فرمد من مبعوث شدم به اسد و احمد، این کلام تأمین می دهد پیغمبری ای را که با معجزه ثابت شد و دوران لازم می دهد. معترضی اعتراض می کنه، می گه که در آیه قرآن داریم که ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومهی، ما هر پیغمبری رو با زبان قوم خودش فرستادیم. خب پس پیغمبر ما هم به لسان عربی مبعوث شده، پس باید پیغمبر عربا باشه، پیغمبر دیگران نیست. دو جواب از این اشکال میده. یک جواب این که ممکنه این چنین پیغمبری مترجم داشته باشه و این مترجم کلمات او را برای دیگران ترجمه کنه، این یه جواب. و جواب دوم که جواب درست هم، این جواب دوم، این جواب کامل تریه. شاید هم اون جواب اول رو به وسیله همین جواب کامل کنیم، یعنی اصلا اون جواب اول قرار ندیم، مقدمه ای برای جواب قرار بدیم. جواب دوم اینه که خدا نفرموده ما پیغمبر رو میفرستیم سمت کسی که زبان این پیغمبر رو بفهمه. تا شما بگید این زبان این پیغمبر عربیه، پس باید به سمت کسانی فرستاده شود که عربی بفهمه. خدا فرموده ما پیغمبری رو مبعوث میکنیم به زبان قومش، اما برای چی مبعوثش میکنیم؟ به چه کسانی ارسالش میکنیم؟ نفرموده، گفته هر پیغمبری با زبان قوم خودش حرف میزنه. اما پیغمبر کیه؟ پیغمبر همین کسی که زبان قومش رو بفهمه یا پیغمبر همه توضیح نداده؟ پس آیه فقط فهمونده که این پیغمبر به زبان قوم خودش مبعوث میشه، هر پیغمبری همونطوره. اما پیغمبر کیا هست؟ پیغمبر همون صاحبان زبان است یا پیغمبر دیگران هم هست؟ آیه در مورد ساکفه، چون آیه ساکفه میتونیم بگیم هم این دلیل این آیه مزاحم عمومیت پیغمبری پیغمبری ما نیست. پیغمبری ما پیغمبریست عام برای اهل لسان عرب، برای لسان، برای کسانی که عربند و برای کسانی که عرب نیستند. و این پیغمبر رو خدا به لسان قومش فرستاده، یعنی با لسان قومش حرف میزنه. اما اینطور نیست که فقط برای قومش مبعوث شده باشه. آیه نگفته این پیغمبر رو برای قومش مبعوث کرده، گفته به زبان قومش حرف میزنه. اما مبعوث برای کیاست؟ این دیگه رفتگی داره به دلایل دیگه. یه وقت مبعوث برای گروه خاصه، یه وقت مبعوث برای همه است. ما دلایل داریم برای این که پیغمبر مبعوث برای همه است. و این آیه ما ارسلنا که ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی مزاحم با این دلیل عامی که ما داریم نیست. لاجقال کیفه یسه ارساله، یعنی ارسال این پیغمبر، پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیه و سلم، الا من لا یفهم خطابه، چگونه ممکن است ارسال پیغمبر به کسانی که خطاب او را نمی فهمند، در حالی که قد قال تعالی و ما ارسلنا من رسول الا برسان کنه. با وجود این آیه چگونه شما اجازه می دید که پیغمبرتون پیغمبر عام باشد، یعنی هم پیغمبر عرب باشد هم پیغمبر غیر عرب؟ غیر عرب که لسان قوم او نیست، لسان قوم او نیست. لعنا نگو، جواب اینه چیست؟ لا استبعاد فی ذلک، بعید نیست که پیغمبری ارسال بشود به من لم، به من لم یفهم، به من لا یفهم خطابه. ارسال فی ذلک، لا استبعاد فی ذلک، فی ذلک یعنی ارسال پیغمبر الى ملت لا یفهم خطابه، به این چه به این صورت، به این صورت که یترجمه، به ان یترجمه خطابه لمن لا یفهم لغته. مترجمون، مترجمون فاعل یترجمه است، به این که مترجمی ترجمه کند. ما مترجم رو جلوتر معنا میکنه، به این که مترجمی ترجمه کند خطاب پیغمبر رو برای کسی که لغت این پیغمبر رو نمیفهمه، نسبت به کسی که لغت این پیغمبر نمیفهمه مترجم کلام پیغمبر رو حکایت کنه و ترجمه کنه. این جواب اول. جواب دوم، لیست الآیه انه تعالی ما ارسل رسولا الا الى من یفهم لسانه، در آیه نگفته ما رسول را ارسال نمی کنیم مگر به قومی که زبان او را بفهمه. نفهمیده که مبعوثون الیهم کسانی هستند که زمان زبان این پیغمبر را بفهمند. گفته پیغمبر را به زبان قومش مبعوث میکنه، اما به چه کسانی مبعوثش میکنیم توضیح نداده. و اینما اخبره به این که خدا ما ارسل پیغمبری را الا به لسان قومش، پیغمبر به لسان قومش فرستاده، اما حالا اینه به سمت کیا فرستاده توضیحی نداره. پس این آیه ما ارسلنا من رسولین الا به لسان قومه با اون دلائلی که برای عمومیت پیغمبر آخر زمان گفتیم معارضه نداره، ناسازگاری نداره. مطلب تمام شد. تا اینجا ثابت شد که پیغمبر ما پیغمبر هستن برای کل انسان ها یک و برای عجیم دو. حالا میخوام سوال کنیم پیغمبری عزیز و مجید هم هستن یا نه؟ چون بله پیغمبر که آشنا به زمان به همه زبان ها هستن، منطقه مبعوث به یک زبان هست، یعنی مبعوث میشن به لسان قومشون که زبان رایدشون اونه، ولی همه زبان ها رو میدونن. این معجزه شونه که همه زبان ها رو میدونن. نظر کسی با زبان دیگری با این حرف بزنه حرفشو میفهمن و جوابشن به همین زبان میدن. چند چه نمونه شو قول شما اتفاق افتاده در عرض فمیر هم اتفاق افتاده.
میدونیش که قوم یعنی همون مشیری خاص خودشون، یعنی زبان یعنی همین کلماتش. مثلا اگر هست که قوم شعیب با این که زبان شعیب بالاخر از این واس دیگه با مدین افعام شعیب از خودشونه، ولی مثلا نسته شده میگه ما نفهم کثیر من ما تقول این
نه نمیفهمین که تو چی میگی، نه که این لغتتو نمیفهمین.
من
اصلا همینه به لسان قول، یعنی اون معنی مشکلی گفتن مستقای فهمشون. نه میخوام از کنم که اون قوم شایی گفتن ما نمیفهمین که چی میگی، نمیخوام بگن به زبان دیگری حرف میزنید اولا، و نمیخوان بگم که از سطح فکر ما بالاتر حرف میزنی ثانیا، بلکه میخوان مسخره کنن. اینو ما سن نمیدیم تو چی میگی، اونو میخوان اینو بگم.
من میخوان استفاده کنم از اون که حضرت باید، یعنی هر کدوم از سلام دارم اگر ما این زبان آمدن این نمیشه استفاده کرد از حتما، یعنی از فتح از مجموعه آیات که حتما قوم حضرت اینها هستن شروع کار از این جاست، چون که نسبت به فرزند نوح میگن این از اهل تو نیست، این هم لیس از اهل تو، این به ظاهر یک از خانواده موسی ایشون که فرهنگ حضرت میگن از مبین الاهل و تو قرآن میگن نه این هم لیس از اهل تو، ولی که طبق فرهنگ ظاهری اینه که از اهل خانواده خود ایشون فرزند باشه، ولی قرآن میگن نه اهل فرهنگ جور یک معنای دیگری قوم یک معنای دیگری، یعنی اینکه حالا همین که اول مخاطب توست با این جوان میاد و
خب قوم رو دارین آیه به چه منو میگیرید شما الا به لسان قومه به چه منو میگیرید؟ ظاهران همین منوست که رایش فهمیده میشه، یعنی همون قومی که دوش مقبوس میشه، همون قومی که ایشون هم یکی از اونها ظاهران اینطور به نظر میشه، شروع از اینجا. ولی حالا همین تو که البته اینجور که الان مصنف داری جواب میده جواب خوبیه، شاید حرف شما هم به جوابشون برگرده. مطلب بعدی اینه که آیا پیغمبر ما پیغمبر عزیز و مجید هستن یا نیستن؟
اونی که به آیات دیگه ثابت ما از کدنا که نو رحمتن به آدمی
بله
اون
رحمتن ممکنه کسی بگه رحمتن به آدمی هست، ولی نبی به آدمی نیست. ولی این آیاتی که ما خوندیم ما اصلا نجلا کافتن جناس لنزه را کمه من بلق، این همه دلیلشون دلالت نتامه و فرد اون آیه که شما میخونید رحمتن للعالمین دلالت نداشته باشید.
این رسول الله علیکم جمعید یا
ایوه الناس بله خود هست یا ایوه الناس یا لناس رسول یا بله همین آیات کنند آیات زیاد داریم که دلالت را عمومیت میکنه، ولی ما دو تاشو گفتیم ولی زیادتر از این هست.
همه
پیغمبران که تمام زبان ها را مختص رو به همه 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 زبان ها را مختص بقیه پیغمبران اگه بخوان معجزه کنن میبینن میخواد معجزه آخه نبوده اینجور آشنا کردیم به همه لسان ها آشنا کردیم دلیل بر مبوسیت نیست نخیر آشنا کردم دلیل بر مبوسیت نیست اینجا داریم ما ارسل نام رسول الا به لسان قومی نه آشنا کردی ممکنه با همه زبان ها آشنا بشه ولی آشنا شدن دلیل بر مبعوث شدن نیست
فقط به عربی مبین
به عربی مبعوث شده و با عربی هم صحبت میکرد
ولی
زبان های دیگر هم میدونست زبان های دیگر هم میدونست که ولی استفاده نمیشه
اون زبان ها ظرفیت این معارف و این رفی رو نداشتن حاضر تأکید اینه که به عربی مبین ارسال شده که یعنی من میخوام بگم که عربیت اینجا
موضوعی هست یعنی پیغمبر اگه به زبان دیگری مبعوث می شدن نمی تونستن احکامشون رو با اون زبان تبیین کامل کنن
نبیه داره که هایی داریم عربی اینم عربی مبین
ظاهرن با هر زبانی میشه معارف بیان کرد.
هر زبانی
ببینید ما حقیقت شرعیه داریم. پیغمبر اگه میبینه یه جایی زبان ناقصه از حقیقت شرعی استفاده میکنه، یعنی یک نقل و انتقالی در لغت میده و حکمشو با اون برانه.
فصاحت و بلاغتی در قرآن غیر عربی نمیتونه بهش این بار رو
یعنی اگر خدا میخواست قرآن فارسی بفرسته نمیشد موجودش کنه. چرا خواست خدا برمیرد؟
اگه عربی باشه و فارسی خدا عربی رو انتخاب
خب الان نمیدونه
عربی نبوده تمام که خب بشر به اون حد از تفکر هم نمیرسید. زبان دلیل برای اینکه یه ظرفیت ایجاد شده.
البته زبان عربی قوی تر از بقیه زبان است، این درسته، ولی
تو قرآن که رو عربیت تأکید میکنه به تو عربی مبین دادیم و به اون ظهور دلیم داری که عربی بار این
فساحت
و
بلاغت رو این مال فساحت و بلاغت شاید نباشه تو عربی مبینده
بودنش
چیشه؟ بله آخه می گفتن که این قرآن رو کسان دیگه به تو می آمیدند و کسان دیگه از عرب نبودند. حالا من این یادم نیست سر این آیه رو، ولی کسان دیگه به تو می آمیدند، کسان دیگه که عرب نبودن و خدا می فرمونه من با عربی مبین قرآن رو برتون نازل کنیم که کسی دیگه نبوده، ما به زبان خودت گفتیم. حالا البته اون باید تحقیق بشه بیدیم که اون آیه چی میگه. انسان الذی یلحدون الی العجم هم که حس میکنه، یعنی کسانی معتقد بودن که دیگران به پیغمبر می آموزن. بعد جواب اینه که نه، این عربی مبینه، این کسانی که میخوان به تو بیاموزن اون مدعی آموزش هستن عربی مبینه میدونن. خب مطلب بعدی اینه که آیا پیغمبر مبعوث به یعجوج و مأجوج هم بودن یا نبودن؟ در بعضی روایات آمده یعجوج و مأجوج موجودات زنده‌ای هستند.
یعنی جو لقد نعلم انه يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه
که خلاف نظر خود شما است دیگه. آیه خلاف نظر شما را اثبات میکنه. بله میخواد نفت کنه، نمیگه غیر عربی نمیتواند بار این معرفه بکشه، میگه اون که به تو میخواد تعلیم بده اون غیر عربه. این آیه این قرآن عربیه، اونی که داره تعلیم میده غیر عربه، چطوری غیر عربه تو عربی تعلیم بده؟ اون آیه ظاهرش اینه، نه که میخواد بگه عربی میتواند بار این معارفه بکشه بقیه زبان ها نمیتونه. من یعجوج و مأجوج رو در بعضی روایات داریم که موجودات زنده هستن که دو تا گوش بلند دارن، به طوری که یکی رو دوشک میکنن یکی رو لحاف میکنن، یعنی وقتی میخواد بخوابه یکی رو زیرش میذاره یکی رو روش میکشه. و صدایی هم مثل صدای مگس داره، مگس های بزرگ که بز میکنن. وقتی هم وارد میشه هر چی سر روش جمع میکنه همه رو از بین میبره. به اسکندر گفته شد که اینها به ما ضرر وارد میکنه. اسکندر سدی رو ساخت و اینها پشت اون سد واقع شدند و تلسمی هم رو اون سد گذاشت. اینا صبح که میشه میان پای اون سد و با زبانشون شروع میکنن به لیسیدن. این آهن و این سد زخیم بر اثر لیسیدن این هم نازک میشه، چیزی نمیماند که دیگه بشکافه. شب وارد میشه، اینا میگن خب حالا تمام شد، بریم ما بقیشو بزنیم فردا. چیزی دیگه باقی نمونده، فردا دو تا زبان میزنیم، راه باز میکنیم، میریم داخل. فردا که میان میبینن دوباره صد و همون کلوفتی و زخامت قد برگشته، بر میکنن تلسیست که در میگردن دوباره به همون حالت قد. و اینها موفق نمیشن که این صد رو بشکافن. گفته میشه زمان نزدیک زمان ظهور امام زمان علیه السلام اینها صد رو بشکافن و بیرون میان و خونریزی شدید میکنن. اینقدر خونریزی میشه که 40 روز برای ریختن، برای پاک کردن خونهای ریخته شده بارون میاد. 40 روز بارون میاد تا میتونه این خونها رو پاک کنه. اینجور آدم کشی برانی بزن. اما تو ظاهرن این جزء علائم قطعی نباشه، من یادم نیست، ولی فکر میکنم تو ظاهرمت علائم قطعی نباشه. خب حالا یه عزیز و مجید مکلف هستن یا مکلف نیستن؟ بعضی گفتن مکلف نیستن، اینا مثل بقیه حیوانات هستن، حیوانات موزی. همونطور که حیوانات موزی اذیت میکنن به مکلف نیستن، اینا هم اذیت میکنن مکلف نیستن. کسی بهشون دستور نمیده که این کار را نکنه، کار خود که تا کار قریضی خود را انجام ده. اما بعضی گفتن مکلف هستند، وقت اگر مکلف باشن چطوری تکالیف رو میشنوند؟ پیغمبر که بین اونها نرفته، مبلغی رو نفرستاده، اونا چگونه آگاه میشن به وظیفه خودشون؟ جواب دادم که اینا میان پشت سد، اون طرف سد که انسان ها زندگی میکنن حرف میزنن، اینا حرف ها رو میشنوند و آگاه میشن. البته این همه احتماله. بعضی هم گفتن این چیزی نداره که مکلف باشن بدون پیغمبر، اما تا وقتی بهشون نرسیده مستضعف باشن مثل انسان های دیگر. حالا به یکی مزید کار نداریم، در یه بقه های انسان های زندگی می کنن که اصلا به گوششون یکی از مسائل اسلام نرسیده و مستضعفن، اینا تکلیفی ندارن. تا وقتی مستضعفن تکلیف ندارن، بعد از اینکه حکم فهمیدن خب تکلیف پیدا می کنن. چه عیبی داره که یعجوج و ماجوج از همین قبیل باشه؟ لازم نیست پشت سد بیان و چیزی بشنون، بلکه چون مطلب بهشون نرسیده تکلیفی ندارن. وقتی هم مطلب بهشون رسید تکلیف پیدا میکنن. پس مطلب میشد گروهی گفتن که یعجوج و ماجوج مکلف نیستن بلکه حیوانات غیر مکلفن، اونتا حیوانات موزی. بعضی گفتن تکلیف دارن و برای اینکه تکلیفشون رو بشنوند بعد بیان کنار سد و حرف بنی آدم رو بشنوند و از اون طریق آگاه بشن. گروهی گفتم که نه، اینا تکلیف دارند، یعنی حکم اسلام برشون هست، ولی چون مستضعفند لازم نیست به چیزی عمل کنند مگر بعد از اینکه عالم بشن. و این حکم سوم اختصاص به یعجوج و ماجوج نداره. بعضی از انسان ها هستن که در یه جایی زندگی میکنن که دسترسی به اسلام ندارن، اونا هم حکمشون همینه، اونا مستضعفن تا وقتی که تکلیف بشون نره، تا وقتی که احکام بشون نرسیده مکلف نیستن، وقتی احکام رسیده مکلف میشه. بله قوم دو تا موجود نه، مجموعاً یک قوم هم. حالا شاید یعجوج سنفی از اونها باشه، مجوج سنف دیگر، یا شاید هم یعجوج و مجوج هر دو با هم اسم باشه برای این قوم.
این
باشه
قرآن عربی شاید عربی هم یعجوج و مجوج هما اسمان لقبیلتن عمدی از کنان الجزء شمالی شبیه انقاض به آسیه همچون توضیح میکنم.
بله اسم دو قبیله است که در شمال وحشی هم در شمال شرقی آسیا زندگی میکنه. بله البته جاشون کسی نمیدونه
آدرس دفتی
جلد
شمالی شرقی
آسیا زندگی میکنه. حالا بعضی ها من نخواستم بگم شما که از این خوندید عرض میکنم بعضی هم معتقدم این سدی که ذوالقرنین بسته همون دیوار چینه و خیلی توهین به چینی ها میشه اون برو میگن اون برو میگن یزید مجید این برو میگن ولی آزر بله؟ بله همین هم بوده بعضی هم گفتم مغول هم همون یزید مجید هم این تصویقاتی چه شده؟ صد اسکندر یعنی صد اول صد اسکندر یعنی صد ذوالقرنینه صد ذوالقرنینه گفتن صد اسکندر گفتن صد اسکندر همون دیوار چینه در حالی که دیوار چینه اسکندر نصیبه تازه اون دیوار چین دیوار آجوریه صد اسکندر از چینیس و فلزه ولی وقت اینا تحصیل شدن یجوز مجرور بر مغول چون مغول خون ریزی زیاد کردن گفتن نمی یجوز مجرور اینا تحصیل
اصلا
قبل اینبار تولد اسکندر میشه درستش کرد در زمان اسکندر هم ممکن اینا شلوغ کاری هایی میکردن و جبرت و قاضل قضات قاضل قضات یعنی ابوبکر باقلانی درباره یعجوج و ماجوج جبرت دو احتمال رو یکی این که لا یکون و مکلفین اصلا اصلا مکلف نباشن و امکان و مفسدی نفل هست مثل چارپایانی که افساد در زمین می کنن که مکلف نیستن و مفسد هستن و ثانی احتمال دومی که مکلف باشن و قد بلغت هم دعوت پیغمبر علیه السلام به این صورت بهشون رسیده باشه دعوت پیغمبر به ان یک رو من الامکنت اللتی اسمامون فیا کلام من ها و برا اثر نزدیک بشن به جاهایی که در اون جاها کلام انسانهایی که اون طرف صدن شنیده میشه صد یعنی صدی که ذوالقرنین بر اونها بست. این جوز بعض الناس رو همونطور که از خارج عرض کردم مرتبط گرفتن به داستان یزید و مجید منتها بعدم تعمیمش دادن بعضی گفتن یزید و مجید ممکنه مکلف باشن ولی مکلف مستضعف مکلفی که نه از پشت صد شنیدن نه از جای دیگه شنیدن مستضعف موندن که اون خوششون این میشود که تا وقتی که مستضعفن تجریف ندارن بعدش اینکه از استضعاف دار آمدن مکلف میشن و عرض کردن این اختصاص به یزید و مجید نداره درباره سایر موجودات هم هست درباره انسان هم هست درباره جن هم هست هر موجودی که مستضعف باشه خوشش میشه همون که توجه کردیم این عبارت رو مربوط کردن به بحث درباره یجوج و ماجوج ولی الان میخوام بگم این عبارت میتونه مستقل هم باشه که از یه بحث مستقلی مطرح میکنه کسانی که دین اسلام بهشون نرسیده چه کنن اول گفت دین اسلام عامه مال همه است حالا سوال میشه مال همه است در حالی که مولد نسبت مولد پیش همه نرفته و این دین رو به همه ابلاغ نکردن خب اگر مال همه است اونهایی که دینشون ابلاغ نشده چوب شده که توجه میکنه این دیگه لفتی به یعجوج و ماجوج پیدا نمی کنه اگر چه حکم یعجوج و ماجوج هم همونطور که برداشت کردیم از این کلام هم میشه دست بیاریم که یعجوج و ماجوج رو مستضعف حساب کنیم ولی میتونیم بگیم نه این کلام یه مطلب مستقلی شما گفتید که پیغمبر همه انسان هاست یه نفر میپرسه خب تبلیغ پیغمبر که به همه انسان ها نرسیده پیغمبر اون کسانی که تبلیغ بهشون نرسیده چگونه هست؟ جواب اینه که پیغمبر اونها هم هست ولی اونها مکلف نیستن چون مصدف هم نه اینکه ایشون پیغمبر اونها نباشه ایشون پیغمبر اونها هم هست منتها چون اونها مصدف هم لازم نیست به این دین عمل کنن مرحوم علامه این فرماد که کسانی که این قول رو گفتن مستضعفین مکلف نیستن این حرفشون رو ما به طور مطلق قبول نمی کنیم، تفصیل میدیم، میگیم مستضعف تا وقتی مستضعف هست مکلف می تقوا شماست، ولی بعد از اینکه دعوت پیغمبر بهش رسید و از حال استضعاف بیرون آمد اون وقت مکلف میشه. شما دارید به طور مطلق میگید انسان هایی که تبلیغ بهشون نرسیده، احکام پیغمبر بهشون نرسیده، دعوت پیغمبر بهشون نرسیده مکلف نیستن، به طور مطلق میگید. ما این اصلاحاتون رو قبول نداریم، ما میگیم که اگر دعوت بهشون نرسید بله مکلف نیستن، ولی هنگامی که دعوت بهشون میرسه از حال استضعاف بیرون میان و مکلف میشن. فتجوز بعض الناس که در بعضی بقا، در بعضی بقاها، در بعضی قطعه های زمین کسانی زندگی کنن که لم تبلغ و دعوت او علیه السلام، دعوت پیغمبر به اونها نرسیده، و اون وقت فکر کنن که پیغمبر پیغمبر اونها نیست چون دعوتش به اونها نرسیده، ولی باید توجه کنیم که پیغمبر پیغمبر اونها هم هست، اونها اونها مستضعفند. فلا یکون مکلفن به شریعته، فلا یکون اون من لم تبلغ و مکلفن به شریعت پیغمبر، چون حکم بهش نرسیده دیگه مکلفه به احکام نمیشه. این نظر بعضی هست، ولی مرحوم علامه فرمود ما این حرف قبول نداره. و این دی ان المراد بذالک، مراد به این که این چنین انسان های مکلف نیستن، مراد اگر عدم تکلیفشون باشد مطلقا، یعنی اصلا مکلف نیستن ولو بعدا هم دعوت پیغمبر بهشون برسه، این حرف غلطیه. بعد از رسیدن دعوت دیگه نمیشه گفت مکلف نیستن، اون وقت باید گفت مکلف هم. مثلا یه مراد این باشه که مطلقا مکلف نیستن غلطه، اگر مراد این باشه که تا وقتی مستضعف هم مکلف نیستن درست. و این دی ان المراد بذالک، بذالک یعنی به این مکلف نبودن، مراد به مکلف نبودن اونها اگر عدم تکلیفشون به طور مطلق باشد، مطلقا رو خودش معنا میکنه، سبا اون بلغت هم بعد از ذالک الدعوتو املا، الدعوتو فاعل بلغت همه، مشاره میلت ذالک نیست، لذا الدعوتو میخونیم، اگه مشاره لحه ذالک بود الدعوتو میخونیم. مطلقا اینی که به اونها بعد از ذالک، یعنی بعد از استضعافشون، بعد از نرسیدن دعوت، سبا اون بعد از ذالک دعوت بهشون برسه املا، مطلقا اینی که دعوت بهشون برسه چه نرسه، بعد از ذالک یعنی بعد از استضعاف دعوت بهشون برسه یا نرسه، علا از یه حالن مکلف نیستن. اگر مراد این باشه سابا باطل مقصن، این مراد باطله که کسانی که بهشون دعوت میرسه دیگه نمیشه گفت مستضعفن، دیگه نمیشه گفت اونها تکلیف ندارن مکلف نیستن. لما بیان نامن عموم نبوتی علیه السلام، چون گفتیم که پیغمبر نبی عام است و نبی اون کسانان هست، اون تا وقتی مستضعف هم عذر دارن و تکلیف ندارن. و این کان المراد از مکلف نبودن این گروه، مراد این باشد که انه هم، یعنی این گروهی که تبلیغ میشون نرسیده، غیر مکلف هم مادام و غیر عالمی، غیر عالمی مادامی که عالم نیستن مکلف نیستن، اگه این مراد باشه بله، فعضا بلغت هم و دعوت سارو مکلفین به ها، اگر دعوت پیغمبر بهشون رسید اون وقت مکلف به این دعوت میشن، اگه مراد این باشه واقعا کنف درستیه. پس ما قبول داریم که مستضعف تا وقتی مستضعفه تکلیف نداره، ولی بعد از اینکه مستضعف شد اون از استضعاف بیرون آمد تکلیف داره. حالا و هو افضل من الملائکه، پیغمبر از ملائکه فضیلتش بیشتر است، سایر پیغمبران هم همینطور، اونا هم از ملائکه فضیلتشون بیشتره. ما مصنف تا اینجا توقف کرده، ما توقف نمی کنیم، میگیم انسان هایی هم که به مقام عالی انسانیت برسن ولو پیغمبر نباشن، اونا هم مقامشون از ملائکه بالاتره، اما به شرطی که شهوت و خطرشون رو مطیع قوه عاقلشون قرار داده باشن و با دستور قوه عاقله شهوتشون رو یا قبضانشون رو به کار بگیرن، یعنی به دستوری که خدا داده عمل کنن، قوه عاقلشون رو حاکم قرار بدن و قوه شهوت و خطرشون رو محکوم و مغلوب وقت اینا در ملج بالاتر میرن. و دلیل بر مدعای ما اون حدیث مفصلی که در آخر کتاب شریف ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم صدوق آمده، بعد از این که مرحوم صدوق کتاب ثواب الاعمالش رو جدا عقاب الاعمالش رو جدا تمام میکند، بعد از تمام شدن این دو کتاب یه حدیثی رو داشت میکنه که دیگه با اون حدیث کتابیشون به کلی تمام میشه. اون حدیث حدود 30 صفحه این کتابای معمولی که برای اختیار ما طول میکشه، بسیار حدیث عجیبیه که بخشش ثوابهایی رو که انسان کسب میکنه توضیح میده، و ازیهاش دقاهایی که انسان مستحق میشه توضیح میده، و حدیث واقعا خوندن داره. اون بخشش که مربوط به عقابه، وقتی آدم میخونه یقین میکنه که جهنمیه، هر کی بخونه یقین میکنه که جهنمیه. اون بخش ثوابش که میخونه امیدوار میشه. اون حدیث تو پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون مرضی که منجر به وفاتشون شد خوندن، اینجور که نقل میشه. وارد مسجد شدن و برای مردم خواستن خطبه بخونن که خطبه همین حدیثه. قبل از اینکه خطبه رو بخونن یه عربی بلند میشه به پیغمبر میگه که ما بهترین یا ملائکه. خب زمان این سوال نیست، پیغمبر آمدن که آخرین حرفاشون رو بزنن، میدونن که لحظاتی بعد وفات میکنه، میخوان دیگه آخرین حرفاشون رو بزنن، حرفای مهم. این عرب بی جا سوال کرده، ولی پیغمبر رحمتن بی جواب نمیذارنش. بهش میگن که بنشین، یعنی حرف نزن، این آخرین حرفت باشه، این حرفای من ها، این آخرین حرفت باشه. شما یعنی شما سوال کرده شما بالاترین یا ملک یا ملائکه، حضرت میفرمه شما، ولی بعد میفرمه بشین، یعنی دیگه حرف نزن، بذار من حرفم بزنم. خب منظور اینه که در اون خبر آمده که شما بالاترید، منطقه نه شما بالاترید، هر جور زندگی کردید. آیا قرآن داره بعضی انسان از حیوان هم پایین تر میره؟ اصلا نمیشه گفت شما بالاترید، یعنی مطلق شما. اونهایی که ارشد هم در مسیر حق قدم برمیدارن و قوه عاقلشون رو در قوه شهوت غضبشون غلبه میدن، اعمالشون اعمال عقلانی میشه، اونها هستن که از ملج بالاتر میرن. انسان های متوسط به ملک نمیرسن، انسان های نازل از حیوان هم پایین تر میرن. در مورد اون دو گروه مثلا توقع نداریم که به ملائکه برسن، فقط در مورد انسان های عالی قائلیم به این که از ملک بالاترن. پس مصنف پیغمبر آخر زمان رو میگه از ملک بالاتری، بعد اضافه میکنه سایر پیغمبران رو و ما اضافه میکنیم اولیا رو هم. دلیلی که مصنف اقامه میکنه دلیل عامه، هم شامل پیغمبر ما میشه، هم شامل بقیه پیغمبر ها میشه، هم شامل اولیا میشه. دلیل اینه که ملائکه طبق غریزه خودشون عمل میکنن، عبادت بر اونا غریزیه و اونها از عبادت لذت میبرن، اگر عبادت نکنن ناراحتن. اونا اصلا گناه در ذهنشون نمیاد و ترجیح جانب شهوت غضب براشون اصلا نیست، چون اصلا شهوت غضب ندارن. اونا فقط قوه عاقله هستن و به عقل عمل میکنن و عبادت میکنن بدون سختی، بدون رنج، بلکه با لذت. اما پیغمبران کنار قوه عاقلهشون دوتا قوه مضاد و عاقله، یعنی شهوت و غضب رو دارن. ابتدا باید شهوت و غضب رو رام کنن، بعد از قوه عاقله استفاده کنن، و الا اینو سرکشی میکنن، نمیذارن استفاده از عاقله کامل بشه. پس پیغمبران باید فشار بیارن تا قوه عاقلشون رو مسلط کنن و قوه شهوت و غضب رام قرار بدن و بعد عبادت کنن. عبادت اونها همراه با این درگیری هاست. البته اونها پیروز میشن در درگیری و عبادت میکنن، اونتا عبادت سخت، نه عبادت آسون، بلکه عبادت سخت. و عبادت هر چی سخت‌تر باشه ارزشش بیشتره. پس پیغمبران از عبادتی که با ارزش تر است استفاده میکنن، ملائکه از عبادتی که ارزشش پایین تر استفاده میکنن. خب پیداست که پیغمبر بالاتر از ملک میشه، چون از وسائل قوی تر داره استفاده میکنه، در حالی که ملک از وسائل ضعیف تر داره استفاده میکنه. این دلیل همونطور که تازه میگه دلیل مصنف اقامه کرده برای اینکه پیغمبر ما و برای بقیه پیغمبران از ملک بالاترن، ولی این دلیل اکثرن اختصاص پیغمبر ما یا مطلق پیغمبران نداره، شامل اولیا هم میشه. اولیا این تضاد درونی رو دارن، این درگیری براشون هست، اونا همیشه عبادتشون رو با رام کردن قوای شهوت قدر و حاکم کردن قوای عاقله انجام میدن، پس اونها هم عبادت رو سخت انجام میدن و وقتی سخت انجام دادن مشقت بیشتر داره و ثواب بیشتر. وقتی ثواب بیشتر داره از عمل کردن به این عبادات باعث ارتفاع درجه بیشتر میشه، در حالی که ملک هم عمل به عبادت میکنه ارتفاع درجه پیدا میکنه اما نبینه. پس ارتفاع درجه پیغمبر بیشتر میشه، رضا پیغمبر از ملک بالا میشه. و هو افضل من الملائکه، پیغمبر ما افضل از ملائکه هستند. بلکه و کذا غیر پیغمبر ما من الانبیاء علیه السلام، همشون بالاتر از ملک هستن. اضافه کنید و کذا اولیا هم. دلیل اینه لوجود المزاد للقوت العقلیه، چون در پیغمبران وجود دارد آن چه که زدیت دارد برای قوه عقلی با قوه عقلی، چیزی که زدیت داره با قوه عقلیه قوه شبت قدره. این در انبیا موجوده ولی در ملائکه موجود نیست. پس ملائکه به راحتی عبادت میکنن، اما انبیا ناچارن که این قوا رو، سرکشی این قوا رو از بین ببرن و این قوا رو رام کنن و عبادت کنن. عبادت اونا همراه با این زحماته برخلاف ملائکه، و عبادتی که همراه با زحمت باشه ارزشش بیشتره و باعث ارتفاع درجه بیشتری میشه. لذا پیغمبران ارتفاع درجه بیشتری پیدا میکنن و از ملک بالا میرن. لوجود المزاد دل القوت العقلیه، زیرا در پیغمبران وجود دارد چیزی که مزاد با قوه عقلیه است. چیزی که مزاد با قوه عقلیه است همون قوه شهوت قدر، یعنی در پیغمبران قوه شهوت قدر که مزاد با قوه عقلیه هستن موجود است، موجودند، اما در ملائکه این دو قوه موجود نیستند. تنها وجود دو قوه مزاد کافی نیست، وجود دو قوه مزاد در همه انسان ها هست، بلکه و قهره علی الانقیاد علیها. زمیر قهره برمیگرده به مزاد، و قهر مصدره که اضافه شده به مفعولش نه به فاعلش، فاعل نبی یا انبیاه، قهر اضافه شده به مفعول که اون مزاده. و اون پیغمبر مجبور میکند این قوه مزاد رو، مجبور میکند برای این که مطیع باشد علیهان لها، مطیع باشد لها اینه قوه عقلیه، مجبور میکند این پیغمبر اون قوه مزاد رو برای این که این قوه مزاد منقاد باشد و مطیع باشد علیهان برای قوه عقلیه. چون در پیغمبر قوه مزاد موجوده و پیغمبرم قوه عقلیش رو و این قوه مزاد قلبه می دهد، در هر عبادتی، در هر عبادتی این کار می کنه، پس در هر عبادتی با مشقت عبادت رو انجام می ده و چیزی که با مشقت انجام می شه ازش بیشتر. زمیر علیه ها گفتن برمی گرده به قوه عقلیه. اقولو اختلاف الناس، حالا در این مسئله اختلاف داره. فذهب اکثر المسلمین به این که انبیاء علیه السلام افضل از ملائکه علیه السلام، این یک قول. وذهب آخرون، قول دوم اینه که وذهب آخرون من هم، گروه دیگری از مسلمین رفتن و جماعت الاوائل، جماعت الاوائل یعنی فلاسفه، اینها رفتن به این که ملائکه افضل است. فلاسفه میگن ملائکه افضله، میگن ملائکه مال عالم عقولند، نبی و اولیا و انبیا مال عالم ماده، با عالم ماده مرتبش پایین‌تر از مرتبه عقوله، پس ملائکه مرتبهشون بالاتره به نظر مسیح، به نظر فلاسفه. و ذهب آخرون یعنی گروه دیگر از مسلمین و جماعت الاوائل یعنی فلاسفه ذهبوا به این که ملائکه افسرند. قول دوم که قول مخالف قول مصنفه، فقط همین الان تر شد دیگه بهش نمیپردازیم، استدلال در قول دوم رو و رد استدلال رو ذکر نمی کنیم. قول اول که منتخب مصنفه اون رو میاریم، استدلالش رو بیان می کنیم. البته استدلالات زیادی داره، ما فقط یک استدلالشی که مصنف گفته بهش می کنیم. و از قبل الاولون یعنی کسانی که قائلن که نبی بالاتر است از ملک، اینا استدلال کردن. استدلال الاخرون دیگه پسرش نمیاد، اون گروه دیگه استدلال گروه دیگه رو نقل نمی کنن، اگر چه اونم استدلال دارن ولی نقل نمی کنن. این گروه استدلال گروه اول رو نقل می کنن، از بین استدلال های همچه گروه اول داره فقط یه استدلال می کنن. و استدلال الاولون به وجوهی که ذکر المصنف رحمه الله منها، از بین این وجوه یک وجه وجه همین، از بین این وجوه متعدد یک وجه ذکر کرده. چرا یک وجه ذکر کرده؟ یل اکتفا بده، چون می توانیم به همین یک وجه اکتفا کنیم، یا چون مصنف این یک وجه اکتفا کرد. و اون وجه اینه که انبیا قد وجد فیهم القوت شهویه و القضبیه و سائر القوت جسمانیه، در انبیا قوای مزاد موجوده که با قوه آقره درگیرن، یکی قوه شهویه است، یکی قوه قضبیه است، یکی سائر قوای جسمانیه مثل خیالیه وهمیه و غیره ماست که همین ها قوای حیوانی هست، مجموعه قوای حیوانی هست و قوای حیوانی و قوای عاقله که قوای انسانی درگیره. و اکثر و احکام هذه القوا تضاد و حش و القوت العقلیه، اکثر احکامی که این قوای جسمانی مثل شهوت و غضب در بود عمل یا خیال و وهم در قول نظر در قول دوم از سر احکام این قوا یعنی قوه شهویه و غضبیه در بود عمل و قوه خیالیه و وهمیه در بود نظر، از سر احکام این قوا مزاد است با حکم عقل، با حکم قوه عقلیه و تمانه آها ممانه با این حکمه. یعنی احکام قوای حیوانیه چیزیست، احکام قوه عقلیه چیزی دیگه، غالبا این دو حکم هم ناسازگاره. غالبا که میگه به خاطر این که در اکثر انسان ها این که میگه، در بعضی انسان ها که قوه عقلشون قوه شهوت و غضب رو رام کرده دیگه قوه شهوت و غضب حکم مخالف صادر نمی کنه، حکمی که صادر میکنه مطیع عقله، یعنی نظیر حکم عقله، و چون نظیر حکم عقله حکم مخالف نیست. ولی در اکثر انسان ها این دو قوه با هم درگیرن، این قوه حیوانیه با قوه عقلیه درگیرن. حتی اینکه اکثر ناس یلتج پناه میبرد به قوه شهوت و غضب در بود عمل و قوه ذهن در بود نظر و ترک می کند مختزای قوه عقلیه را. یعنی اینقدر این مزاد قویست، اینقدر این مزاد قویست که بسیاری از انسان ها به سمت این مزاد جذب می شوند. ولی انبیاء علیهم السلام یقهرون قوا طبایعهم، قوای طبایعشون رو مقهور می کنند. و یسالون یعنی کار انجام میدهند و اعمالشون رو انجام میدهند به حسب مقتضا قواهم العقلیه، یعنی به حسب اون چه که قوای عقلیه حکم میکنند، مقتضا یعنی اون چه که حکم میکنند. و یسالون یعنی کارشون رو انجام میدهند به حسب مقتضای و قوای عقلیشون. و یعرضون یعنی انبیا اعراض میکنن از قوای شهوانیه و غیر قوای شهوانیه من القوه الجسمانیه، از همه اینا اعتراض میکنن یا اعراض میکنن. خب این اعراض به سختی انجام میشه و در هنگام عبادت این اعراض حاصله. پس عبادات انبیا سختتر از عبادات ملائکه تحقق پیدا میکنه و چیزی که سختتر ارزشش بیشتره، پس عبادات انبیا ارزشش بیشتره. وقتی ارزشش بیشتر شد تأثیرش در ارتفاع درجه بیشتره، پس درجه انبیا بالا میره، از ملک هم بالاتر، از درجه اعمال ملک بالاتر. و یعرضون انبیا از قوای شهوانیه و غیر شهوانیه، مثل غضبیه، مثل خیالیه و وهمیه، من القوه الجسمانیه دیگه، فتکون این چون اعراض میکنه از قوای شهوانیه، فتکون و عباداتهم و افعالهم اشد من عبادات الملائکه، چون ملائکه احتیاج به این تنظیم و قوا ندارن، ولی انبیا احتیاج به تنظیم و قوا دارن و تنظیم و قوا با سختی انجام میشه. پس هر عبادتی که انبیا میکنن همراه با سختیه نسبت به عبادتی که ملائکه میکنن. فتکون و عبادات هم یعنی عبادات انبیا و افعال انبیا اشد از عبادات ملائکه، زیرا که خلو این ملائکه، خلو یعنی ملائکه، انها زهر قوه این قوه جسمانیه، چون ملائکه از قوه جسمانیه خالیان احتیاج به درگیری و بعدم غلبه کردن ندارن، ولی انسان ها دارای این قوه هستند و با این قوه درگیرند. اگر بخوان عبادت کنند عبادتشون میشه با مشقت تر. و ازا کانت عبادات انبیا اشد، این هم از که خارج کردم، وقتی عبادت مشقتش بیشتره ارزشش بیشتره و باعث ارتفاع درجه بیشتر میشه، یعنی اینقدر درجات بالا میره که انسان دیگه از ملک میره بالاتر. و ازا کانت عبادات انبیا اشد کانو انبیا افضل، به قول خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود افضل الاعمال احمدها، بهترین اعمال اون پرمشقت ترین اون اعمال، هر چی مشقت بیشتر باشه عمل ارزشش بیشتره. خب انسان ها در عبادتشون مشقت بیشتری رو تحمل میکنن، پس ارزش عبادت اونها بیشتره. اگر ارزش عبادتشون بیشتره اونها از عبادتشون بیش از ملک بهره میبرن و نتیجتا درجاتشون از ملک بالا میره. همونطوری که توجه کردید مصنف فقط دلیل یک قول ذکر به اون قول خودشون، از اون برای اون یک قول هم دلائل متعددی داشتیم، یه دلیل آورد، دلیل خصم دلائل دیگر نیورد، دلائل خصم نیورد، ولی ما در کتاب دیگر که بحث رو به تفصیل بحث کردیم هم دلائل دیگر را آوردیم هم دلائل خصم آوردیم. و هاهنا در این مسئله وجوه دیگریست از طرفین، یعنی هم از طرف کسی که میگه ملک بالاتره هم از طرف کسی که میگه نبی بالاتره، وجوهی ذکر شده که ذکرنا این وجوه رو در کتاب نهایت البلاغه. این ملک بالاتر از ملکه حکمت مطالبه صدرا از بین فلاسفه معتقد است که انسان می تواند از ملک هم بالا برود، یعنی انسان سر چهار راه ایستاده، یکی از راه هایی می که بره ملک بشه و از ملک بالا برده. بله دیگه،
نه از فلاسفه چی مخالفه این
فرطرسه که دو میگن بقیه همشون ولی اکشدم که مشا میگن که اغول در عالم عقل زندگی میکنند و اشرفن از انسان ها، اغول هم ملائکه، پس اونها ملائکه رو اشرف از انسان ها میدونن، درجه ملائکه رو درجات عقلی میدونن، عالم ملائکه رو عالم عقل میدونن، در حالی که عالم ما رو عالم ماده میدونن. پس ملک در عالم فوق ما داره زندگی میکنه، درجاتش هم فوق ماست. نوعی فلاسفه اینطوری میگن. حالا صدرا به خاطر اینکه به قول خودش مطالبش از مشکات وحی گرفته، این روایت رو توضیح میکنه. ولی قدمای فلاسفه گفتن روایت رو توضیح میکنه. نه، روایت توضیح نمیکنه، به این روایت عمل میکنه و میگه ملائکه، میگه بشر بالاتر از ملائکه است. اما مشتا نه، به این روایت کار ندارن، بدون توجه به روایت میگن ملک بالاتر است انسانه.
اصلیتی
که اینجا مثلا اومد که اونو بیزنش هر دو تا چیز باشه، یه ما انسان رو فرستادیم به عالم دون، به دنیای دون، به عالم ماده، به دنیا رو پایین تر حفظی هستیه. بشر رو فرستادیم پایین توی عالم ماده زندگی بکند، ولی بهش اجازه دادیم که بالاتر از ملک برود. منافاتی نداره، منافقی نداره که خدا بشر رو فرستاده باشه در عالم پایین و در این حال بهش گفته باشه که قوس صعود رو طی کن و بیا عالم بالا. منافقت نداره که انسان به درجه ملائکه برسه. تو مشاهم قبول دارن که انسان میتواند به درجه عقل برسه، قبول دارن، منتها میگن عقل بالاتره، انسان میره متشبه به عقل میشه و به درجه عقل متشبه میشه. صدرا میگه نه، واجد درجه عقل میشه. مشا میگه نه، میره به سمت درجه عقل. علی حال مشا ملک رو بالاتر میگه.
نه،
نه، نه خیر، فلاسفه مشا معتقدن که انسان بعد از مرگش میشه عقل. ولی صدرا میگه نه، انسان همیشه انسانه. انسان بعد از اینم که به درجه ملک رسید، انسان است که به درجه ملک رسیده، نه این که ملک شده. نمیشه گفت این انسان ملک شده، این انسان انسان است که به درجه ملک رسیده و به همتراز ملک شده، یا حتی از ملک هم بالاتر رفته.